خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جان مک‌کین سارا پیلین را به عنوان معاون خود برگزید. گرجستان روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع می‌کند. به گفته یک دیپلمات اروپایی، اتحادیه اروپا قصد تحریم روسیه را ندارد. سلام و شب همه بخیر. من توماج تاهبازم. ساعت 9 شب 8مین روز ماه شهریور، ما از الان به مدت نیم ساعت با شما هستیم با مجله شبانگاهی و امیدواریم که شما هم با ما بمونید تا آخر مجله. روز گرمی رو تقریبا همه جای ایران پشت سر می‌ذاریم. شنوندگان رادیو فردا که احتمالاً تو اروپا زندگی می‌کنن، کم و بیش روز ابری و بارونی رو پشت سر گذاشتن. بالاخره پاییز اروپا مثل این که داره شروع میشه برخلاف پاییز ایران. هر جا که هستین زیر بارون یا آفتاب، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. قبل از هر چیز براتون مثل همیشه خبرها رو آماده کردیم، بعدش هم تحلیل و گزارش. الهه روانشاد، عصر نیمه ابری شما بخیر. منظورم البته هوای نیمه ابری بیرون استودیوس.
عصر پراگتون بخیر. شب تهران و ایران بخیر. خوشی باد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ورود به کاخ سفید، سارا پیلین فرماندار ایالت آلاسکا را به عنوان معاون و یار انتخاباتی خود معرفی کرده است. آقای مک‌کین قرار است در کنار خانم پیلین در جمعی در اوهایو ظاهر شود. این تجمع در ساعت 23 دقیقه امشب به وقت ایران برگزار شد. مک‌کین هفته آینده در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه رسماً به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام خواهد شد. وی باید برای رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ماه نوامبر با باراک اوباما نامزد حزب دموکرات رقابت کند. گرگول واشادزه معاون وزیر امور خارجه گرجستان امروز گفت که تفلیس روابط دیپلماتیک خود را با مسکو به دلیل آنکه روسیه دو ایالت گرجستان، اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت شناخته قطع می‌کند. این خبر یک روز پس از آن اعلام می‌شود که پارلمان گرجستان قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از دولت خواسته بود که روابط دیپلماتیک با روسیه را قطع کند. نخست وزیر گرجستان لادو گورگنیدزه امروز رسما فرمانی را در مورد خاتمه دادن به عملیات صلح‌بانان روسی در خاک گرجستان به امضا رساند. یک دیپلمات ارشد فرانسوی میگوید اتحادیه اروپا قصد ندارد در اجلاس سران این اتحادیه که روز دوشنبه برگزار می‌شود، روسیه را به خاطر عملیاتش در گرجستان مورد مجازات و تحریم قرار دهد. این دیپلمات که نامش اعلام نشده امروز به خبرنگاران گفت هنوز زمان اعمال تحریم‌ها فرا نرسیده است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز پنجشنبه گفته بود بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا در فکر طرح مجازات‌هایی برای روسیه اند و فرانسه می‌خواهد که این اجلاس متن محکمی را علیه روسیه تهیه کند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که 24 شبه نظامی را در دو عملیات جداگانه در افغانستان از پای درآوردند. 12 تن از شبه نظامیان در استان جنوبی اوروزگان پس از آنکه به نیروهای ائتلاف حمله کردند کشته شدند و 12 تن دیگر نیز در حمله نیروهای ائتلاف به شبه نظامیان در استان شرقی پکتیا از پای درآمدند. اورهان پاموک نویسنده توک و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 اولین رمان خود را پس از دریافت جایزه نوبل در ترکیه منتشر کرد. موزه بیگناهی نام کتاب تازه پاموک است که داستانی عاشقانه است درباره رابطه مردی ثروتمند و خویشاوند فقیر و دوری که در استانبول روی می‌دهد. اورهان پاموک به خاطر ابراز نظر درباره کشتار جمعی ارامنه به دست عثمانی‌ها در جنگ جهانی اول به محاکمه کشیده شد. با آنکه محاکمه او متوقف شد، اما هنوز عده‌ای از گفته‌های او خشمگین هستند. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید با انتشار بیانیه‌ای به جلوگیری از برگزاری مراسم 20مین سال کشتار زندانیان سیاسی در گورستان خاوران اعتراض کرد. امروز جمعه نیروهای امنیتی با مسدود کردن راه‌های ورود به گورستان خاوران که گلزار خاوران نام گرفته است، از شرکت خانواده‌ها و دیگر افراد در مراسم یادبود اعدام شدگان سال 1367 جلوگیری کردند. اطلاعات بیشتر را در همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت از روش متحد استراتژیک خود در بسیاری از مسائل داخلی و بین المللی حمایت می‌کند، اما با این حال بهترین راه برای دفاع برای رفع اختلاف در گرجستان را استفاده از دیپلماسی می‌داند. دیمیتری مدودیف که هم اکنون در تاجیکستان است روز پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت کرد. روسیه مایل بود حمایت اعضای این پیمان را از اقداماتش در گرجستان به دست آورد، اما سران سازمان همکاری‌های شانگهای بر اهمیت رعایت تمامیت ارضی کشورها تاکید کردند و خواستار راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل مسئله گرجستان شدند.
با تشکر از شما خانم رحمان‌شاد و در ادامه مجله شبانگاهی امروز. شناخته شده نیست اما زن است و جوان. سارا پیلین معاون جان مکین شد. سالگرد اعدام‌های 67 در خاوران.
وقتی که وارد جاده خاوران شدیم، هرچی می‌رفتیم جلوتر تعداد ماشین‌های پلیس بیشتر می‌شد.
گورهای بینام، سوگواران همیشگی. زنان ساکت ایرانی با فیلم عباس کیارستمی به ونیز رفتند. و باز هم بیشتر همین امشب و در همین مجله. خب اینم از انتخابات آمریکا با پاسخ محافظه‌کاران آمریکایی به دموکرات‌ها. پاسخ کاملا نقطه مقابل. باراک اوباما دموکرات جوزف بایدن با تجربه رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد، مردی که سن و سالی ازش گذشته، و حالا جان مکین جمهوری‌خواه سارا پیلین خانم 44 ساله و در مقایسه با بایدن کم تجربه تری رو انتخاب کرد که هم زن هم جوون. اینم نقطه مقابلش. نادر وکیلی و جزئیات بیشتر از این انتخاب متفاوت.
سناتور جان مکین در آستانه آغاز کنوانسیون حزب جمهوری خواهان سارا پالین فرماندار آلاسکا را به عنوان نامزدی معاونت ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرد. خانم پالین که از مدافعان سرسخت حفاری منابع نفتی سواد آلاسکا است، در زمینه مبارزه با فساد در حزب جمهوری خواهان نیز شهرت بسزایی دارد. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که جان مکین با انتخاب خانم پالین به عنوان معاون خود دست کم سه هدف را نشانه گرفته است. یکم اینکه انتخاب یک زن میتواند طرفداران هیلاری کلینتون را به سوی حزب جمهوری خواه جلب کند، و دوم اینکه تجربه فرمانداری خانم پالین نیز میتواند جاذبه‌های تجارب اداری و اقتصادی برای رای دهندگان در بر داشته باشد، و نهایتاً اینکه فرماندار 44 ساله آلاسکا سالمندی سناتور جان مکین را که از سوی برخی مورد انتقاد قرار گرفته است تا حدی میپوشاند. سارا پالین که تحصیلاتش در زمینه روزنامه‌نگاری است، اهل شکار و طبیعت است و همچنین از اعضای قدیمی انجمن ملی اسلحه است که از حق اسلحه داشتن افراد در آمریکا پشتیبانی می‌کند. خانم سارا پالین که با همسرش در آلاسکا زندگی می‌کند، صاحب 5 فرزند است و با سخت جنین زنان به عنوان حق هر زن شدیداً مخالف است. وی همچنین اگرچه با ازدواج همجنسگرایان مخالف است، اما همواره گفته است در میان دوستانش افراد همجنسگرایان نیز وجود دارند. سارا پالین فعالیت‌های سیاسی خود را با شهردار شدن یک شهر کوچک در آلاسکا در سال 1996 آغاز کرد و در صورت برنده شدن جان مکین در انتخابات ماه نوامبر، وی نخستین زنی خواهد بود که به مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا نائل شده است.
سارا پیلین به عنوان معاون جان مکین معرفی شد. همین امروز تا همین چند لحظه پیش هنوز مراسم معرفی و سخنرانی ادامه داره. گزارشات را از انتخابات آمریکا هم از حزب دموکرات و هم از حزب جمهوری خواه به طور مستقیم از رادیو فردا هر روز خواهید شنید. در ضمن میتونید توی وبسایت رادیو فردا جزئیات بیشتر رو درباره این انتخاب و انتخابات آمریکا دنبال بکنید. radiofarda.com آخرین فیلتر شکن ما برای گذشتن از فیلتر هم هست. sarmirab.com sarmirab.com.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فعلا 1000 سانتریفیوژ از تأسیسات نطنز کم شده. البته فقط در حرف، چون عملا مقام‌های ایرانی توضیح بیشتری ندادن. امروز قائم مقام وزیر امور خارجه ایران گفت 4000 سانتریفیوژ در نطنز نصب شده و مشغول کار کردنن. این تعداد 1000 تا کمتر از اون تعدادیه که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ماه قبل ازشون صحبت کرده بود. حمید فاطمی و گزارش از خبرهای ضد و نقیض اتمی در ایران.
علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که اخیراً همراه با سفیران ایران در خارج از کشور از تأسیسات اتمی نطنز بازدید کرده است، در یک برنامه تلویزیونی گفت هم اکنون 4000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز مشغول کار است و 3000 دستگاه سانتریفیوژ دیگر در حال نصب است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. اظهارات علیرضا شیخ عطار در تضاد با سخنان ماه گذشته محمود احمدی نژاد است که از نصب 6000 سانتریفیوژ و فعالیت 5000 دستگاه آن خبر داده بود. اعلام فعالیت 4000 سانتریفیوژ در نطنز که پیشرفتی تازه در برنامه اتمی ایران محسوب می شود، گامی دیگر به سوی تولید صنعتی اورانیوم غنی شده است که نهایتاً در صورت غنیسازی با درجه بالا، یعنی بالای 90%، می تواند مواد لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای فراهم کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا به حال طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. از این 4 قطعنامه 3 قطعنامه شامل تحریم‌های ایران است. اما ایران این قطعنامه ها را رد کرده و اتهام تلاش برای تولید سلاح اتمی را تکذیب کرده است. تهران میگوید قصد دارد تا 54,000 دستگاه سانتریفیوژ را راه اندازی کند. در ماه گذشته محمود احمدی نژاد گفت مذاکرات به این نقطه رسیده است که برنامه غنی‌سازی ایران تا زمانی که تعداد سانتریفیوژهای ایران از 6,000 دستگاه فراتر نرود میتواند ادامه داشته باشد. با تنشی که بر سر بحران گرجستان میان آمریکا و روسیه پدید آمده است، هنوز مشخص نیست که آیا مسکو حاضر خواهد بود به تحریم‌های احتمالی جدید علیه تهران رأی بدهد یا خیر. با این حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد از وی خواست تا به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. در گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، اعلام شد که ایران 3500 دستگاه سانتریفیوژ فعال دارد. آمریکا میگوید برای ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، ولی در این حال همه گزینه‌ها در قبال ایران روی میز قرار دارد.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این روزا گرجستان نقل هر محفل سیاسی و خبریه. این آخری هم گرجستان توی بیانیه سازمان سران سازمان همکاری های شانگهای بوده، منتها گرجستان به این شکل که سران شانگهای دیروز توی بیانیه پایانی خودشون از تنش هایی که سر گرجستان به وجود اومده ابراز نگرانی کردن و خواستن که مسائلی که شکل گرفته به صورت مسالمت‌آمیز حل بشه. روسیه میخواست پشتیبانی کشورهای عضو شانگهای رو جلب کنه، مظاهرا موفق نشده، ولی خب انتقادی هم ازش نشده. حسین آریان و جزئیات بیشتر.
روسیه که بر آن بود حمایت صریح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در رابطه با بحران گرجستان و تنش بین مسکو و واشنگتن جلب کند ناکام ماند. چین و 4 کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان که به همراه روسیه اعضای سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می‌دهند، ضمن پشتیبانی از به گفته آنان نقش فعال روسیه برای حل بحران گرجستان، از شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا خودداری کردند. سران این کشورها در بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری شانگهای موسوم به بیانیه دوشنبه از همه طرفهای درگیر در بحران گرجستان خواستند که مسائل جاری را با گفتگو حل نمایند. همین سران در بیانیه مذکور به اصل احترام به سنت‌های تاریخی و فرهنگی هر کشور و تلاش برای حفظ وحدت و یکپارچگی کشورهای عضو تأکید دارند. قبل از انتشار این بیانیه، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، در گفتگویی با همتای چینیش هو جینتائو کوشش کرده بود که پشتیبانی چین را در رابطه با تنش فزاینده روسیه با آمریکا بر سر مسئله گرجستان به دست آورد، اما شواهد امن نشان می‌دهد که رئیس جمهوری روسیه موفق نبوده است. اظهارات و مقام‌های کشورهای عضو سازمان شانگهای نشان می‌دهد که در تدوین بیانیه پایانی این سازمان هر کدام از اعضا با توجه به منافع ملی خود جانب احتیاط را گرفته و ضمن عدم پشتیبانی صریح از روسیه از این کشور انتقاد هم نکردند. در واقع برخی از این کشورها خود با مسئله جدایی خواهی روبرو هستند، مانند چین که سالهاست با جدایی خواهان تبت و ایالت سینکیانگ دست و پنجه نرم می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات کرملین از عبارات به کار رفته در باره بحران گرجستان در بیانیه پایانی سازمان همکاری شانگهای اظهار رضایت کردند. به نوشته این خبرگزاری، گویی که بیانیه مذکور از روسیه در بحران گرجستان پشتیبانی نمی کند، ولی از نظر مسکو این بیانیه یک پیروزی بزرگ است، چون محتوای روشنی ندارد.
حسین آریان گزارش میداد موضوع گرجستان اختلافات خونبار اخیر با روسیه دوبار تو صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم تو همین دو هفته گذشته منعکس شدند. بار دوم که اتفاقا تو همین نشست دیروز بود، آتش انتقاد از گرجستان تندتر از گذشته بود. رئیس جمهور ایران این بار از گرجستان به این خاطر که بی تدبیر بوده و باعث شده که قدرت‌های فرامنطقه‌ای توی اوضاع دخالت بکنن انتقاد کرده. آرش از کاشان از شنونده‌های رادیو فردا در همین مورد برامون اس ام اس زده و نوشته به نظر من در حال حاضر برنده اصلی جنگ در گرجستان ایران است، نه آمریکا و نه روسیه، چون توجه جهان از فعالیت هسته‌ای ایران پرت شده است. شما هم میتونین هر ساعت و هر لحظه ما اس ام اس بزنین. تلفن پیامکگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اسم نگو و خاطره نشنو، خاوران. اولین جمعه قبل از دهم شهریور ماه مثل هر سال 20 سال میگذره از کندن چاله های بزرگ واسه قبر کردن اعدام شده های بدون اسم و بدون نشونه. اعدام شده هایی که با چند تا سوال و جواب حکم دارشون داده شد روزهای تابستونی و پاییزی سال 1367، روزهایی که جنگ تازه تموم شده بود و مردم هنوز مشغول شمردن کشته هاشون بودن. زندانی های سیاسی که یا مشغول طی کردن دوره محکومیتشون بودن یا این دوره تموم شده بود و منتظر آزادی، عمدتاً کسایی بودن که حکم اعدام گرفتن. آیت الله منتظری سالها بعد از این اعدام ها گفت که با استناد به دستخطی از آیت الله خمینی انجام شده بودن و اعتراضای خود آقای منتظری باعث شد که از مقام قائم مقامی آقای خمینی برکنار بشه. امین مصدق کاتوزیان با یکی از کسایی که امروز سعی کرده بود تو مراسم اعدام شده های سال 67 تو خاوران شرکت کنه گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
وقتی که وارد جاده خاوران شدیم از همون ابتدا احساس کردیم که جو عادی نیست. هرچی میرفتیم جلوتر تعداد ماشین های پلیس و نیروهای ویژه بیشتر میشد. به خود محل که رسیدیم تجمع پلیس خیلی بیشتر بود، نیروهای لباس شخصی، نیروهای ویژه، ماشینهای ون مخصوص حمل افراد اونجا مستقر شده بود. حمله کردن و گفتن که توقف نکنید، برید جلو. یکم رفتیم جلوتر، ماشین بعدی همینطور در مسیر ما رو هدایت کردن به سمت تهران.
یعنی یه نفرم نتونست بره؟
نه، اصلا سر مزار که اصلا کوچه رو بسته بودن، یعنی ورود کوچه رو با یه درب نرده آهنی بسته بودن و خودشون هم تعداد خیلی زیادی مستقر شده بودن اونجا. مقدار زیادی شیشه ماشین اونجا ریخته بود که من حس کردم شاید تصادف بوده، ولی بعدن که مراجعه کردیم به خونه و با هم ثبات گرفتیم با خانواده ها، دیدیم که ماشین هایی که مقاومت می کردن اینها شیشاشون رو می شکستن.
خبر دارین کسی هم بازداشت شده یا نه؟
یه ماشین رو اونجا ما دیدیم که یه نفراتی توی ماشین ون اینها بود که با دوربین فیلمبرداری اینها مشغول فیلمبرداری از اینها بودن و نمیدونم از دور خوب تشخیص نمیدادیم که شاید داشتن باشون مصاحبه میکردن یا صحبت میکردن.
روی اینترنت گزارشایی اومده که ماموران بعضی از کسانی رو که سوار ماشین بودن کارت شناساییشون رو بررسی کردن و ازشون خواستن که در راه برگشت به پلیس امنیتی مراجعه کنن.
برای ما که پیش نیومد، چون اصلا اجازه توقف به ما ندادن مطلقاً. ولی خودم دو روز قبلش توی خونه یکی از مادرها مواجه شدم با این مسئله. چهارشنبه عصر طبق معمول همه ساله مراسمی در منزل یکی از مادرها بود که به اتفاق مادرم به اونجا مراجعه کردیم. دم در ماشینی رو دیدم که اونجا با تعدادی نفرات شخصی ریختن توی ساختمون و اینها خیلی جسارت‌آمیز و با توهین وارد خونه شدن. تعدادشون خیلی زیاد بود، لباس شخصی بود، بینشون پلیس بود.
چند تا بود؟
تونم بدون اغراق بگم که شاید 25 نفر 30 نفر می شدن با دوربینای فیلمبرداری و با یکیشون اومد یه صندلی گذاشت وسط اتاق که بیاین اسماتون رو بگین. یه نفر راه افتاد دور اتاق، کارت شناساییتون رو بدین، اگه ندین خانوما میان از پایین از کیفاتون در میارن. که من خودم شخصا ترس این که حالا موبایلم دستشون نیفته گواهینامه رانندگیمو دادم. بعضی از مادرها همین فکر رو کردن، بودن خانمایی که حالا موبایلشون هم دیگه گرفتن ازشون.
حرف مامورا چی بود؟
که اینجا چیکار میکنین؟ مادرها گفتن ما مراسمی داریم، مراسم یکی از عزیزانمون هست و شرکت کردیم. برای چی اینجا شرکت کردین؟ چرا اومدین اینجا؟ گفتیم خب همه ساله میایم. حمله کردن به دیوارا، یه مقدار نوشته بود، شعر بود، عکس حالا خود عزیزمون بود، احمد شاملو بود، نوشته هاشون بود، اینها رو کندن و با یه حالت خیلی تهدید آمیزی کتاب ها و نوشته هایی که دست افراد بود اونها رو گرفتن، کارت ها رو جمع وری کردن، موبایل ها رو جمع وری کردن و بعد اتاق ها رو دور زدن، کیس کامپیوتر میزبان رو برداشتن. با همین حالت ها شروع کردن به تهدید کردن که حق نداریم بریم خاوران، اگر که خیلی اصرار دارین هفته بعدش بریم، ولی این هفته رو نریم به نفعتونه، ما داریم بهتون از قبل میگیم.
شما خودتون چه کسانی رو از دست دادین توی جریان اعدام های 67؟
من هم برادرم رو از دست دادم، هم دوتا همسران خواهرام.
واکنش کسایی امثال شما به اقدامی که امروز شد در خاوران چی بوده تو تماسایی که گرفتی؟
خیلی عصبانی ان خانواده ها، خیلی ناراحتن. مادرها تقریبا همشون میتونم بگم مریض شدن، حال خیلی بدی دارن. امروز چند تا مادر نتونستن حتی از خونه خارج بشن. واقعا تنها چیزی که تصورش رو نمیکردیم این بود که یک روزی همینم از همون بگیرن که بتونیم سر خاک عزیزامون و توی گلستان حاضر بشیم و مراسمی رو خیلی ساده اجرا کنیم.
سالای پیش خب ممانعتایی میشد ولی بالاخره یه مراسمی برگزار میشد، هم در این روزها هم در نوروز و بهار. این اولین سالیه که حتی نشده که بر سر مزار حاضر بشن خانواده ها؟
بله، این اولین بار بود که اصلا نذاشتن ما وارد گلزار بشیم، چون که پیش اومده بود برای ما که حمله کرده بودن، گلها رو گرفته بودن، شیرینی ها رو لگد کرده بودن، عکس ها رو لگد کرده بودن و ما مقاومت کرده بودیم. پیش اومده بود که مأمورها بین ما حضور داشتن. پیش اومده بود پارسال که مسیر رو عوض کردن، تمام مسیر رو خودشون محاصره کردن و ما به خیلی در یه جو پلیسی مراسم اجرا کردیم، ولی این بار مشهود بود فشار اینها. احساس میکردیم که تحت فشار هستیم و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. البته من اعتقاد به این ندارم. الان همین امروز ما با خانواده صحبت میکردیم و برای هفته بعد قرار گذاشتیم. حتی ایده‌ای معتقد بودیم که یک شنبه که دهم شهریوره بریم، که به دلیل اینکه مثلا حالا افرادی که شاغلن نمیتونن بیان مخلص کردیم به جمعه آینده. من فکر نمی‌کنم که بتونن خانواده ها رو با این رعب و وحشت که ایجاد میکنن مجاب بکنن به اینکه این مراسم رو کاملا ترک بکنن، ولی خب فشارش خیلی اذیتمون کرد.
امین مصدق کاتوزیان با یکی از کسایی که امروز سعی کرده بود تو مراسم اعدام شده های سال 67 تو خاوران شرکت کنه گفتگو میکرد. خاوران موضوعی که معمولاً با واکنش های بین المللی هم همراه بوده و هست، البته در کنار چند موضوع دیگه از جمله اعدام نوجوان ها در ایران که اون هم دیروز مجدداً در موردش یک بیانیه صادر شد. روز گذشته ریاست شورای اتحادیه اروپا بیانیه صادر کرد و از نگرانیش در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام بهمن سلیمانیان یکی از مجرمای صغیر گفت. میرعلی حسینی.
ریاست دوره شورای اتحادیه اروپا که تا پایان سال جاری میلادی به عهده فرانسه است، با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود را از اعدام قریب الوقوع بهمن سلیمانیان ابراز داشت. بهمن سلیمانیان به دلیل ارتکاب به جرم در هنگامی که نوجوان بود، امروز محکوم به اعدام شده است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه صریحاً از ایران می‌خواهد کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر را که اعدام نوجوانان را ممنوع می‌داند و ایران آزادانه آن را امضا کرده است رعایت کند. ریاست شورای اتحادیه اروپا به ویژه از افزایش قابل توجه اعدام افرادی که هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بودند در ایران طی سال جاری اظهار نگرانی می‌کند. محمد مصطفایی وکیل مدافع بیش از 20 تن از این نوجوانان با غیر قانونی خواندن روند اعدام نوجوانان در خصوص مجازات اعدام نیز چنین میگوید.
اینکه بیاییم یک جوونی رو که کار نداره، یک جوونی رو که از نظر فرهنگی روش کار نشده و جامعه هم اون رو رها کرده، تمام عقده‌هایی که داشته رو به صورت یه خشونت در میاره و وارد جامعه میکنه و به کسای دیگه القا میکنه، اگه بیاییم این شخص رو به بدترین مجازات محکوم بکنیم، اگر مجازاتی که محکوم بکنیم که بخواد بازگرده به جامعه، چون هیچ کاری با صورت نگرفته، هیچ کار روانشناسی روانکاوی صورت نگرفته، بدتر از اونی خواهد شد که قبلا بوده. و اگر اعدامش هم بخوایم بکنیم، فکر نکنن که جامعه اصلاح شده. ما در کشورمون ماهانه اعدام‌های مختلف داریم. حداقل 10 تا شروع شده تا 50 تا هم رسیده. ولی در هیچ مورد ندیدیم که صفحات حوادث روزنامه‌های ما نشون ندن که قتلی انجام نشده باشه.
اتحادیه اروپا در پایان یک بار دیگر مقامات قضایی جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند حکم اعدام ده‌ها تن را که به هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بودند به احکام سبکتری تعدیل دهد. ریاست شورای اتحادیه اروپا همچنین قاطعانه اعدام بهنام زارع را در 26 اوت گذشته 5 شهریور ماه محکوم می‌کند. به هنگام اعدام این نوجوان نه خانواده‌اش و نه وکیلش از تصمیم دادگاه برای اعدام وی اطلاع نیافته بودند.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدیم از نگرانی اتحادیه اروپا از اعدام غریب الوقوع بهمن سلیمانیان. شیرین فیلم عباس کیارستمی زنان ایرانی رو بدون صدا بدون حرف به جشنواره ونیز برد. تو جشنواره ونیز که تا 6 سپتامبر دام پیدا میکنه در ضمن فیلمای از امیر نادری، رامین بهرانی و بهمن معتمدیان هم اکران میشه. بیشتر از احمد رفعت بشنویم.
شیرین اثر تجربی عباس کیارستمی که با حضور ساکت 113 هنرپیشه زن ایرانی و جولیت بینوش فرانسوی در مقابل دوربین تهیه شده است، پنجشنبه در کاخ سینمای لیدو اکران شد. در این فیلم که صداهای خارج از صحنه منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی را قرائت می کنند، زنان هنرپیشه در سکوت کامل تک تک در مقابل دوربین ظاهر می شوند تا با نگاه خود توجه بیننده را جلب کنند. عباس کیارستمی در کنفرانس مطبوعاتی که در لیدو پس از نمایش شیرین برگزار شد، داستان این فیلم را اینچنین تعریف می‌کند.
روزی که ما فیلم بعدی شروع کردیم، نمی‌دونستیم چه داستانی اصلا قراره بریم بیاد. 4 صندلی بیشتر نداشتیم، یک دوربین و یک کاغذ سفید آچار که چند تا نقطه توش بود و من از اینا برش کرده بودم. روی صندلی بچینن و به این نقطه نگاه کنن و به یک فیلم درونی خودشون فکر کنن. پیشکی نمیدونست داره چی نگاه میکنن، یعنی غالبا به یک خاطره فکر میکردن، به یک مسئله درونی خودشون یا به یک فیلمی که دیدن. بعدن این قصه رو براش نوشتیم، صدا برداری کردیم، موسیقی گذاشتیم، نوار صدا رو آماده کردیم و نزدیک 6 ماه طول کشید تا ادیت بکنیم. ما مثل پازل چهره رو جابجا کردیم تا بتونیم هر آدمی رو متناسب با ریاکشنی که در داستان داره جا بذاره. 113 تا زن بودن که شرکت کردن. هر کس که می اومد فقط کافی بود بازیگر باشه تا بشینه جلوی دوربین ما. از همه بازیگرها دعوت کرده بودیم که بیان برای یک نقش کوتاه. هر کدومشون 5 دقیقه فرصت داشتن که جلوی دوربین بشینن و پاشن برن. در این حال که دارم بازی میکنم به یه معنای کنترل شدن در نور و در فریم ما، اما از یه جهت هم کاملا آزادن، برای اینکه هیچ نوع توصیه بهشون نشده و اینا در یک سفر درونی خودشون به یه چیزی میرسن که شما میبینید.
عباس کیارستمی میگوید یکی از دلایلی که در این فیلم از نقش‌آفرینان غیرحرفه‌ای استفاده نکرده است، ادای دین به هنرپیشگان زن ایرانی است.
ادای دین بود به این همه بازیگری که در کشور من هستن و همشون برای من قابل احترامن، ولی هیچ وقت من از این استفاده نکردم. 35 سال
در رابطه با انتخاب خسرو شیرین به عنوان متن فیلمی که در رابطه با عشق و عاشقی نیست، کیارستمی میافزاید
این داستان خسرو شیرین مثل تمام ملودرام‌های عاشقانه به نظرم یه بیس دارن از این قصه 800 سال پیش نوشته شده، ولی این قصه عاشقانه به نظرم هیچ وقت تمومی ندارن و هیچ وقت دموده نمیشن، همیشه حی و حاضرن.
عباس کیارستمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با حضور جولیت بینوش، تنها هنرپیشه غیر ایرانی شیرین در این فیلم، میگوید
بینوش قرار بود که در یکی از فیلم‌های من نقشی داشته باشه و این فیلم عقب افتاد برای مدتی. خب گفتم قبل از اینکه اون فیلم بالاخره یه روزی ساخته بشه حاضر یه نقش کوچیکی در این فیلم بازی کنم و اون موافقت کرد و من خودم پیشنهاد کردم که شرط رو بریم میذاریم که در تبلیغات در پروپاگاندا هیچ جوری استفاده از اسمش نکنیم و اون بشه یکی از 137 نفر. در یه نمایش خصوصی که در پاریس داشتیم به کسی گفت میدونم بازیگری، بنابراین طبیعتاً هر نقشی رو بازی می‌کنی، ولی چطور شد که روسری هم سرت کردی در فیلمی که فیلم نیست؟ و اون یه جواب خیلی زیبایی داد، گفت من روسری سرم کردم بابت همدلی با زنهایی که با اعتقاد روسری سرشون میکنن در ایران و همدردی با زنهایی که روسری بهشون تحمیل شده و به زور سرشون میکنن.
روسری روی سر جولیت بیناش. صدای عباس کیارستمی رو شنیدیم تو کنفرانس مطبوعاتی جشنواره ونیس که گزارشاش رو همکارم احمد رفعت برام میفرسته. فرصت زیادی نداریم، اونقدر هست که براتون شب خوبی آرزو کنیم. نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با شماره تلفن 20420221111413 30 دقیقه موسیقی، بعد دوباره برمیگردیم با آخرین خبرها گزارش ها. تو مجلس احباز تا این لحظه با شما بودم. شب بخیر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو